فرار مغزها شکل بگیره، یه عده‌ای بگن خب اینجا نامطلوب است، اونجا مطلوب است. خب این رو رسانه‌ها باید بیان این رو بیان بکنن، اطلاع رسانی بکنن. در اینجا راهکارش اینه که واقعا این مطلبی که رهبر معظم انقلاب گفتن جهاد تبیین بکنن، جهاد تبیین الان معناش سخنرانی های عمومی نیست، اونم یک راهشه. معناش اینه که هر فردی در هر جایی هست مانند شمعی پیرامون خودش رو روشن بکنه، یعنی هر که با اطرافیان خودش این تبیین رو انجام بده. یا جهاد کبیر، ما در جنگ سیاسی نباید بریم از حربهایی که امریکایی ها القا میکنن تبعیت بکنیم. جهاد کبیر معناش تبعیت نکردن از دشمنه. و این جهاد روایتگری، جهاد تصویرسازی باید در داخل بیش از وضع موجود شکل بگیره، برای اینکه این تصویرسازی هایی که از لحاظ سیاسی دشمن انجام میده اینها خیلی منشأ اثر نباشه. به نظرم در جنگ سیاسی 4 حوزه رو دشمن داره. یکی این که در حوزه فکری تلاش میکنه که لیبرالیسم رو و مدل های و الگوهای فکری غرب رو هم خودش ترویج بده و هم از طریق حالا شبه روشن فکران هم این رو رواج بده. از حیث هویتی هویت ملی رو تضعیف بکنه، هویت بین المللی رو تقویت بکنه، القا بکنه، یا هویت حقیقی رو تضعیف بکنه، هویت مجازی رو برجسته بکنه. یعنی جنگ هویتی، تغییرات هویتی هم یک بخش از همین جنگ سیاسی هست. بنابراین یک حوزه فکری هست، یک حوزه هویتی هست، یک حوزه رفتاریه. شما میبینید در همین اختشاش ها یک عده ای از نوجوان ها و جوان ها اومدن یه شعارهای بسیار بسیار زشت اینها مطرح میکردن، نشون میده که این رفتارهایی که گفتن در یک جاهای اینا تست کردن، اونقدر اینها رو با این رفتارهای سخیف اینها تمرین دادن که وقتی میان در جمع این رفتارها براشون خیلی قبیح جلوه نکنه. و چهارم هم حوزه ساختاری است که القا بکنه که کشورها عقب نشینی بکنن و تغییراتی در ساختارهاشون ایجاد بکنن.
آقای اسماعیلی، در ادامه اون چیزی که در بخش قبل بیان کردید و اشاره کردید که نکاتی هم باقی مانده از حوزه جنگ رسانه‌ای، موضوع از این منظر پی بگیریم و نکات شما را هم بشنویم که چگونه دشمن در این تهاجم ترکیبی و جنگ شناختی از طریق دروغ پراکنی رسانه‌ای که اشاره‌ای هم شما داشتید تلاش میکنه که اهداف فتنه انگیزی خودش رو دنبال کنه.
بله، عرضم خدمتتون که خب عرض کردم که خب دشمن طیف‌های مختلفی رو در این حوزه ساماندهی کرد و اینها نقش بازی میکردن و نقش آفرینی میکردن در این بحث. آخرین نکته که عرض کردم و شهروند خبرنگارها بود. ببینید در ادامه خب فیکرها و تقریبا کسانی که اخبار جعلی رو پراکنده میکردن جز کسایی بودن که در این حوزه خیلی مدید به صورت کامل و واقعی وارد شدن. یه نکته رو هم عرض بکنم، ما تهدیدات مختلفی که در حوزه رسانه ها داریم بعضی وقتا بعضی جاهاش رو فراموش میکنیم. یکی از این تهدیدات تهدیدات هوش مصنوعی هستش. دشمن از طریق بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی و ربات ها و بهره‌گیری از این ظرفیتی که در شبکه‌های اجتماعی میتونه ایجاد بکنه یک فضایی رو در فضای سایبری ما ایجاد کرد که شما شب که فضای مجازی رو چک میکردید میگفتید مثلا این شهر سقوط کرد، فردا پا میشدید میومدید میدیدید هیچ اتفاقی در شهر نیفتاده. یعنی یک فضای جعلی و خیلی غیر واقعی رو ایجاد میکرد. خب یک سری از کسایی که خیلی فعالیت میکردند به حساب افرادی بودن که همراه می شدن با این فیک ها و کمک می کردن که این فیک ها افزایش پیدا کنن. خب یکی از این بخش ها کامنت گذارای حرفه‌ای بودن. یک سری از افراد هستن که کامنت گذاری می کنن. کامنت اونها نمی دونم با فضای توییتر چقدر کار می کنید. بعضی از کامنت ها از اصل پست بیشتر لایک میخوره و تایید میشه، به خاطر اون فردی که داره کامنت میذاره و اون کامنت بیشتر از اون پست تأثیر میذاره. اینا خیلی کمک میکردن به اینکه این اتفاق بیفته. ربات ها خب خیلی در فضای مجازی این حادثه اخیر خیلی فعال شدن. شما میدیدید که ربات ها کار خاصی نمیکردن، فقط باعث میشدن که این ریتویت توییت ها بیشتر بشه و باعث میشه انتشار فقط بیشتر بشه. کار خاصی ربات ها انجام نمیدادن، اما شما میدیدید که یه هشتگ یهو مثلا چندین میلیون بار تکرار شده. خب این تکرار شدنش مشخصه که از طریق ربات ها هست، فیک هست، جعلی هستش و همراه سازان عمومی هستن که بعضی ها اون سلیبریتی های زرد و قرمزی که باعث میشدن که این بخشی که در جامعه هستن و از اینا طرفداری میکنن به اینها بپیوندن و حرف غلط اونها رو تکرار کنن. یه نکته رو من عرض بکنم چون آقای دکتر همینجا تشریف دارن و بالاخره تخصصشون جامعه شناسی هست، ما یک اصطلاحی داریم در حوزه رسانه هست، در حوزه جامعه شناسی هم زیاد مطرح میشه و اون مارپیچ سکوت هستش. خب خانم الیزابت نومن یک به حساب مارپیچی رو تعریف میکنه در جامعه که میگن وقتی که جامعه به اقلیت میرسه اون اقلیت دیگه حرفشون رو نمیزنن. شبکه های اجتماعی ما و شبکه های مجازی و شبکه هایی که از طرف دولت های غربی ایجاد شده بودن باعث شدن در فضای مجازی این مارپیچ سکوت شکل بگیره و این یکی از ضرباتی بود که به پیکره افکار عمومی جامعه ما وارد شد. چون شما میدیدید که همه مخالف نظام هستند، اگر شما موافق بودید که سکوت میکردید، اگر شما هم خیلی موافق نبودید و با اونها موافق بودید و مخالفتی نمیکردید، اینها باعث میشد که روی اونها تایید گذاشته بشه. لذا مارپیچ سکوت رو در حوزه فضای مجازی مخصوصا در بحث کامنت ها و توییت ها به شدت اینها ایجاد کرده بودن از طریق همین ربات ها و فیک ها و این باعث شد که یک حجمه بسیار زیادی در فضای مجازی ایجاد بشه و خیلی ها حتی در فضای مجازی جرأت دفاع کردن از واقعیت ها و حقایق رو به دلیل همین افتادن در مارپیچ سکوت نداشته باشن. آقای دکتر اشاره فرمودند، حضرت آقا یک جایی می فرمودند که محاسبه دشمن غلط بود، توی کجا می فرمودند که دشمن میخواست با این فحاشی ها و این اهانت هاش یک جوری مسئولان رو منفعل کنه و خدا رو شکر مسئولان ما این به حساب بحث انفعال مسئولین این انجام نشد و اتفاق نیفتاد به دلیل اون آگاهی که داشتن. اینا خیال میکردن که میتونن بین مسئولین اختلاف ایجاد کنند و این اختلاف هم خدا رو شکر ایجاد نشد. یعنی اختلاف و انفعال مسئولین دوتا از اهداف این جنگ ترکیبی بود که این اتفاق نیفتاد، چون اگر این توهم برای یک مسئولی ایجاد میشد و یک تصمیم نادرستی در این شرایط میگرفت قطعا تبعات منفی برای کشور داشت.
خیلی متشکرم آقای مرادزاده. در بخش قبلی صحبت ها یک اشاره داشتید به توانمندی های جمهوری اسلامی و پیشرفت هایی که اتفاق افتاده در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. قدری بیشتر میخوام این موضوع رو مرور کنیم و این تحلیل رو داشته باشیم از حضرت عالی که بر اساس این پیشرفت ها امروز جمهوری اسلامی در چه جایگاه هم منطقه‌ای و هم جهانی قرار گرفته.
بله، خب نکته خیلی خوبی هست. ببینید غربی ها که از طریق هم پایگاه های نظامیشون در سراسر جهان، هم از طریق اینترنت و شبکه های جاسوسیشون و از کانال های مختلف، اینها قدرت جمهوری اسلامی ایران رو از نزدیک لمس میکنن و حس میکنن. ببینید الان میگن یکی از پایه های توسعه و پیشرفت همه جانبه امنیته. امنیت جمهوری اسلامی ایران نه تنها تضمین شده و تأمین هست، بلکه به مرز بازدارندگی هم رسیده. ولذا ما شاهد هستیم که امریکایی ها ناوهاشون رو تا 2000 کیلومتر از مرزهای ما بیرون بردن، تا یعنی همون بخشی از توانمندی موشکی ما هست، اینها دور بردن و این خودش یک امنیت پایدار و پایداری امنیت برای ما ایجاد میکنه. یکی از نکات مهمی که جمهوری اسلامی داره نفوذ راهبردی و فکری در منطقه و در جهان اسلامه. بالاخره 55 کشور اسلامی ملت‌هاشون با گفتمان مقاومت، با گفتمان بیداری، با گفتمان استقلال طلبی الان خو گرفته و جمهوری اسلامی در بین ملت‌ها عزیزه. رؤسای جمهور امریکا و اروپا در هیچ کشوری، حتی کشورهای نزدیک به خودشون، هم پیمانشون هم قادر نیستن که در ملأ عام در بین افکار عمومی حضور پیدا بکنن، اما خب مسئولین جمهوری اسلامی میبینید که استقبال خیابانی پیدا میکنن. بنابراین یک بخش این که عرض کردم به مسئله بیداری اسلامی، بحث گفتمانی هست، نفوذ جمهوری اسلامی در میان ملت‌های مسلمان و حتی گفتمان مقاومت در جهان اثر بسیاری گذاشته. ببین، منطق ما بر منطق غرب غلبه کرده، منطق ما مقاومته، منطق ما استقلاله، منطق ما دفاع از این هست که ملت‌ها به سرنوشت خودشون باید حاکم باشن، منطق ما مخالفت با اشغالگری هست و این مسائل. منطق غرب چیه؟ اشغال کردن و سلطه‌گری است، شکستن مقاومت دیگرانه. خب این دو تا منطق در دنیا الان در منظر افکار عمومی ملت‌ها هست. منطق ما بر منطق غرب غلبه پیدا کرده، این خودش یه نوع قدرته. و از طرفی ببینید، ما پیشرفت‌هامون در بحث علمی الان به گونه ایست که غربی‌ها هراسانند. چرا این همه هراسانند؟ این هراس از پیشرفت‌هایی است که ما داریم در عرصه‌های مختلف. ما در علم پزشکی، اینطور که حالا گزارش‌ها حاکی از این هست، ما 95% داروهامون داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌کنیم. خب این رقم بسیار بالاست. یا در تولید تجهیزات پزشکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی در رشته‌های مختلف، پیشرفت‌های ما پیشرفت‌هایی است که نیاز کشور را در عین تحریم همه جانبه می‌تونه تأمین بکنه. از حیث استخراج، تولید و فروش نفت و گاز و انرژی و امنیت انرژی خیلی مهم هست. اینها جمهوری اسلامی به نوعی دست برتر رو داره. ببینید در سال
همزمان جنبندی هم بفرمید.
بله، در سال 2015 کنفرانس امنیتی مونیخ که یک کنفرانس شاید امنیتی ترین تشکیلات در غرب است و در اروپا و امریکا هست، در سال 2015 8 محور جنگ ترکیبی رو اعلام کردن. یکی بحث دیپلماسی و جنگ دیپلماتیک بود، یکی جنگ اطلاعاتی پروپاگاندا بود که آقا هم چند روز پیش بهش اشاره کردن، سوم بحث حمایت از اختشاشات و ناآرامی‌های داخلی و شورش‌های داخلی، چهارم بحث جنگ‌های نامنظم و چریکی، مثلا ترورهایی که حالا تروریست آموزش میدن با سلاح میفرستن داخل، پنجم هم بحث عملیات نیروهای ویژه هست که در جاهایی تست کردن شکست خوردن، ششم بحث عملیات نیروهای کلاسیک نظامی هست که باز اشاره کردم من، هفتم جنگ اقتصادی، هشتم فضای سایبر هست. ببینید در این زمینه‌ها من برداشتم اینه که اینها علارغم طراحی همه اینها باز نتونستن اینها به اون مقاصدشون برسن. این مال 2015ه، ما از 2015 تا الان یکی از ابعاد قدرت جمهوری اسلامی ایران اشراف راهبردی بر دشمنه. جمهوری اسلامی هم بر خودش اشراف داره، هم بر منطقه اشراف داره و هم بر دشمن اشراف داره. ولذا اگر غربی ها میتونستن با بافته های کنفرانس امنیتی مونیخ ما رو زمین گیری بکنن و سناریوهای خودشون رو پیش ببرن، خب این کارو میکردن، اما نتونستن، در این زمینه ها شکست خوردن. برداشت من اینه که اینها با ناکامی از همه اینها روی آوردن به مباحث فرهنگی و نرم افزاری. ولذا این اختشاشات هم به نظرم اختشاشات فرهنگ پایه است. به این خاطر زنان رو جلو انداختن، نشون میده که اینها فرهنگ پایه است. و یکی از آسیب هایی که من علاقه دارم مسئولین خیلی بهش تکیه بکنن اینه که میگه رهبر معظم انقلاب این وقت اشاره کردن که دشمن روی زخم ها مینشینه. آسیب های اجتماعی در جامعه بستری است که دشمن میتونه بر او سوار بشه، این آسیب ها رو توسعه بده. ولذا هم مسائل فرهنگی رو باید تقویت کرد، بسیج رسانه‌ای، جبهه رسانه‌ای در برابر جبهه رسانه‌ای دشمن باید تشکیل داد و مراقب فریب‌های راهبردی دشمن بود و در زمینه آسیب‌های اجتماعی تمام دستگاه‌ها دست به دست هم بدن و بتونن این آسیب‌های اجتماعی رو به نوعی
حالیس مالی خدمت جنوالی باشیم در جنبندی بپردازیم به اینکه اتحاد ملی و توافق بر سر اصول کلی انقلاب اسلامی چگونه میتونه از موفقیت نقشه های دشمن در جنگ ترکیبی جلوگیری بکنه و برای افزایش این روند و تقویت این روند چه باید کرد؟
بله، عرضم به خدمتون که خب بالاترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی ایران مردم هستند و این سرمایه رو به نظر من باید حتما حفظ کرد و کمک کرد به این که این سرمایه همچنان متحد یک پارچه و یک شکل باقی بمونه. مسئولین به نظرم بیشترین مسئولیت و وظیفه رو در قبال این سرمایه دارن و اگر کاری اگر انجام میدن برای این سرمایه های بزرگ کشور باید انجام بدن و همراهی مردم با نظام و همراهی مردم و همدلی مردم با انقلاب باعث شده که این سرمایه شکل بگیره و همیشه توطئه‌های دشمن خونسا بشه. امیدواریم که مسئولین جوری برنامه ریزی بکنن، جوری به این مردم خدمت بکنن که لایق شأن این مردم هست و این سرمایه‌های بزرگ رو همیشه ازشون مراقبت کنن، بهشون خدمت کنن، خدمتگزاری کنن و این که نگذارن واقعا همین جوری که مردم نگذاشتن تا الان به این انقلاب آسیبی برسه، مسئولین هم نگذارن به این مردم آسیبی برسه.
خیلی متشکر، سپاسگزارم از آقای دکتر محمد حسین اسماعیلی و آقای دکتر علی مرادزاده و ممنونم از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده با این برنامه از گفتگوی سیاسی. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شنیدید گفتگوی سیاسی بود که از رادیو گفتگو تقدیم شد به شما مخاطبان عزیز و فرهیخته. همکنون ساعت 18:47 دقیقه است.
صدای توست که برمی‌زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پرز پژواک است؟
پرز پژواک است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک .irib.ir تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه‌های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی خامی دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که برمی‌زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پرز پژواک است؟
پژواک.
شبتون بخیر همیهنان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. میان برنامه بوستان معرفت رو آماده کرده ایم. سری میزنیم به بوستان جناب سعدی و حکایتی میشنویم.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست. سخن اهل حکمت. گذاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستانش تو باشی.
بوستان معرفت.
حکایت. یکی در بیابان سگی تشنه یافت، برون از رمق در حیاتش نیافت. کله دلو کردان پسندیده کیش، چو حبل اندران بست دستار خیش. به خدمت میان بست و بازو گشاد، سگ ناتوان را دمی آب داد. خبر داد پیغمبر از حال مرد، که داور گناهان از او عفو کرد. الا گر جفا کردی اندیشه کن، وفا پیش گیر و کرم پیشه کن. یکی با سگی نیکویی گم نکرد، کجا گم شود خیر با نیک مرد. کرم کن چنان که برایت زده است، جهانبان در خیر بر کس نبست. به قنطار زر بخش کردن ز گنج، نباشد چو قیراطی از دست رنج. برد هر کسی بار در خورد زور، گران است پای ملخ پیش مو.
استاد هوشنگ لطیف‌پور در سن 90 سالگی درگذشت. او راوی دوبله ایران بود. استاد لطیف‌پور از بنیانگذاران واحد دوبلاژ سازمان صدا و سیما و یکی از نخستین مدیران دوبلاژ این سازمان بود. مدیریت دوبلاژ فیلم‌های جولیوس سزار، اوتلو، فیلم ایرانی گاو و همچنین مجموعه تلویزیونی دلیران تنگستان از جمله کارهای بیادماندنی زنده یاد لطیف‌پور است.
هرگز نمی شد باورم این برف پیری بر سرم، سنگین نشینم چونی من بودم و دل بودم نه، آواز من آوای نه، هر گوشه می زد تنی. اکنون منم حیران ز عمر وقت سرگردان ای خدای من. با این تن خسته هزاران ناله بنشسته در صدای من، ای عشق نافرجام من رفتی کجا، ای آرزوی خام من رفتی کجا، آن دوره آشفتگی های تو کو، ای عمر ناآرام من رفتی کجا، تو بخوان شب همیشه برایم ای مرد سهر، که دل خسته من در آمد از سیم بدر، تو سبک باری و من اسیر بشکست پرم، تو پر از شوری و من ز عالمی خسته ترم، تو بخواب تو بخواب به گوش اهل جهان، که خبر شود از شتاب این کاروان. هرگز نمی شد باورم این برف پیری بر سرم، سنگین نشیند چنین من بودم و دل بودم، نه آواز من آوای نه هر گوش می زد تنین،
شما هموطنان عزیز میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید.
فراخوان اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401، زیرساختی با محوریت رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقاء نظام مدیریت بحران کشور. زمان برگزاری 25 الی 27 بهمن 1401. مکان شهر تهران. با مشارکت مراکز علمی فناوری و دستگاه‌های ملی و استانی کشور. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رویداد به نشانی www.idmevent.ir مراجعه فرمایید.
دوستان عزیز، شما میتونید از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از شبکه رادیویی گفتگو باشید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا،
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه
مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو